بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان، ماه به قول ما دهه شصتی ها، این متعالی دهه شصت، نه اونایی که دهه شصت به سن شما ها رسیدن، اون سن زودتر از شما ها، دهه ماه رمضان ماه عملیاته، ماه عملیات دیگه. هرچی که انسان برنامه ریزی کرده، همه تدارکاتی که داشته، که تدارکات در اینجا بیشتر هم بحث‌های نظریه، فرمول‌ها، دستور عمل‌ها، راه حل‌ها، شناخت‌ها، بینش‌ها، همین‌ها، و هم تست‌های پازلی که انسان انجام میده. طبیعتاً تو این دوره‌ای که با دوستان با هم بودیم، تجربیات زیادی هست که این تجربیات هر کدام یه بخشی و یک پازلی از این مجموعه، تکه پازلی از این مجموعه کلانی است که توی رمضان اینا رو انگار که انسان میخواد همه رو به هم جمع بکنه، تجمیعش کنه و یک نتیجه عملی بگیره، زندگیش رو یه جهشی بده و هم ماحصل همه گذشته هاش رو بیاره اینجا کامل بکنه، همه گذشته های نظری عملیش، هم اون اهداف و ایده هایی که در گذشته به سمتش رفته و حرکت های جهشی، ناقص یا نیمه کامل یا کاملی که هنوز به نهایتش نرسیده، همه اینا رو در این رمضان انگار که انسان میخواد همه اینا رو یک سره بکنه. و همزمان با این تصفیه حساب انسان با گذشته خودش و با همه معلومات و تجربیاتی که داشته، همزمان که با اونها تصفیه حساب میکنه، یخه اونها رو میگیره و یخه خودشو، در این حال هم انگار که برای آینده هم به اندازه کافی زاد و توشه و راهله به دست میاره. همه این تجربیات و افکار و اعمال و آمال و آرزوهایی که داشته در این رمضان میاد یه تست جدی میکنه، مثل یک آزمایشگاه قدرتمند که اینجا آزمایشگاهش هم صحنه عمل زندگیشه، هم صحنه تجربیات گذشته و هم یک آزمایشگاهی که تو این همه اینها رو در یک محیط بسته کاملا به بوته آزمون میذاره. رمضان یه همچین جاییه، مثل در علاوه بر همه ابعادی که داره، انگار که یک محدوده بسته، مثل یک آزمایشگاه. شما آزمایشگاه چیکار میکنین؟ میخواین که مثلا دوتا نیرو رو، دوتا ماده رو، دوتا فرمول رو تجربه بکنین، همه شرایط رو خود آزمایشگاه محیط رو ایزوله میکنین و بعد میاد تو اون محیط ایزوله که بسیاری از عوامل مزاحم برداشته میشن، عوامل دخیل رو به حد اقل میرسونید، چند تا عامل مشخصی که انسان میخواد اونها رو آزمایش و تست بکنه تو اونجا تست میکنین. رمضان در عین اینکه ابعاد دیگه داره، یه همچین بعدی هم داره. آدم تو اونجا جهان یه نوعی مرگ‌آلوده، انگار که جهان تعطیله. تو ماه رمضان تو طول روز که میای، فضای یه گونه شب یه نوعی و خلوت‌های انسان بسته‌تر از همیشه است و ارتباط انسان با جهان بیشتر قطعه. همونطور که تو روایات دینی ما هم به زبان خودشون این رو میگن، در رمضان شیطان بسته است در زنجیره، کمتر میتونه کار کنه. حالا اون زبان رواییش اونه، اما همینطور بدون اونها هم وقتی که شما نگاه میکنین، میبینین که رمضان امور بیشتر دست خود آدمه، اصلا اراده انسان قوی تره، همت انسان قوی تره، عوامل مزاحم کمتر هستن و تو جوامعی مثل جامعه ما که فضا که بالاخره جامعه اسلامیه به طور طبیعی هم فضا یه نوعی همراه آدمه و مثلا وقتی که انسان طول روز میاد توی محیط عادی کاملا مشخصه، متفاوته، حتی تو اموری که در ظاهر ربطی ندارن مثل ترافیک، مثل کسب و کار، مثل خیلی چیزهای دیگه، کاملا این ایزوله شدن و تفاوت با غیر رمضان مشهوده. همه اینها البته ابعاد سیاسی اجتماعی ابعاد دیگه‌ای داره که اونها هم سر جای خودش مهمه. آیا مثلا ما درسته که اجبار بکنیم که افرادی که روزه نیستن مثلا حتی یک ناهار هم برای خودشون نتونن در یه جایی صرف کنن؟ این حالا یه بحثه ایست که بحث دیگه است، تو این بحث رسال عملی ما نیست. اون چیزی که توی اینجا مهمه اینه که از این فضا ما میتونیم نهایت استفاده رو بکنیم برای اینکه آزمونهای خودمون رو کامل بکنیم و برای آیندهمون دستورالعمل‌ها و نتایج کافی بگیریم و انگار که گذشتمون رو با این میخواییم تسویه حساب بکنیم و آیندهمون رو هم بسازیم. رمضان خیلی این نقشه ها جدیه و انسان کارهایی میتونه بکنه که در غیر رمضان نمیتونه بکنه. و خب حالا برای این که بتونیم این کارو بکنیم، بهترین روش اینه که انسان یه برنامه عملی و اجرایی برای خودش بریزه. توی این برنامه عملی و اجرایی انسان بتونه هم اون تمام تجربیات قبلی، راهنمایی هایی که گرفته، گفتگوهایی که کرده، نمیدونم همه ایده هایی که به صورت ناقص عمل کرده، اینها رو بیاد در یه برنامه مشخص معینی برای خودش بریزه. وقت این همه این مواردی که گفتم تو این برنامه میشه گنجون. اولا برنامه که صحبت میشه، این رو توجه داشته باشید که منظور یه برنامه رویایی سنگینی که آدم حتما میتونه شکست بخوره و میدونه که شکست میخوره نیستش. گاهی صحبت رمضان و اهمیتش میشه، انسان مشتاق میشه که همه اون آرزوهایی که نداشته رو یه دفعه بیاد توی برنامه خیلی سنگینی بریزه و خب بعد هم تو عمل بشه دست شکست میخوره و نه تنها نتیجه ای نمیگیره بلکه یه قدم هم عقبتر میره و اعتماد به نفس خودش هم از دست میده. در واقع انسان نباید اینطوری باشه، باید یک نگاه تعقلی داشته باشه، تجربیات خودش رو که چه حدی از ظرفیت عملی داره، توانش چقدره، این رو کاملا به کار بگیره، دید جامع و همه جانبه ای داشته باشه، یه بعدی نباشه، یه دفعه اونجا طوفان معنویت برای خودش درست نکنه. خب من وقتی که میخوام یه کار معنوی بکنم باید توجه بکنم به موانع، به نیازهای مادیم، به نیازهای عاطفیم، به علایقم، به همه این تجربیات و این دید جامعه رو باید داشته باشم. در اینه که عملگرایی هم مبنای این برنامه است، یعنی اون چیزی که عملا نتیجه داره. نباید بریم توی چیزهای نظری و احساسات در نوشتن، همینطور هی انشاهای مفصل، هی توصیف کردن خود و نه، اونا همه سر جای خودش خوبه، اما تو اینجا نیاز به عمل داری. رمضان عملیات، مثل همون عملیاتی که ما تو دهه 60 میگفتیم، یعنی که انسان برنامه بریزه و ببینه که چی کار میخواد بکنه، قراره چی رو بریزه، کدام سنگر رو درون خودش فتح بکنه، چه چیزی باید اصلاح بشه در این 30 روز و تکلیفش یه سره بشه، چه شناخت تازه عملی باید به دست بیاره و اینا میشه عملگرایی. اینا رو این با این نگاه انسان باید پیش بره. وقت توی برنامه، این برنامه عملی میتونه به نوعی باشه که همه برنامه های جانبی انسان از این برنامه های روحی و روانی یه نوعی متناسب و ناظر به این برنامه عملی باشه و این برنامه عملی هم ناظر به اونها باشه. که حالا من به دوستانی که بعضی از دوستانی که توی حلقه نگارش هستن، نگارش به مثابه سلوک و ببینم خانم قوامی هم، بله خانم قوامی هم اومدن، با ایشون مفصل به خصوص چند ساعت صحبت کردیم، جای شما خود کافه هم رفتیم نشستیم، صبحانه مفصلیم مهمون خانم قوامی بودیم، صحبت کردیم که چگونه میتونه نگارش تو این ماه، مثلا یه برنامه 3-4 جلسه نگارش تو ماه رمضان کاملا ناظر به یه برنامه عملی باشه. و در ادامه خواهم گفت که برنامه های دیگه ربطش و تعاملش با این برنامه عملی چجوری میتونه تضمین بشه برای هر فرد و طبیعتاً برای جمع. حالا پیشنهاد من اینه که تو رمضان همه چیز بر محور عمل بره و این برنامه عملی که انسان برای خودش میریزه همه اونها رو هم توجه داشته باشه و بعد هم بازخورد این برنامه عملی تو اون برنامه های دیگه کاملا میتونه مشهود باشه برای هر کسی. برای ریختن برنامه عملی طبیعتا فرد باید حالات خودش رو ببینه و در عین اینکه یه سری قواعد کلی اینجا من عرض میکنم، قواعد کلی که برای افراد عموما قواعدی داره و در این کلیات میتونن خودشون مصادیق خودشون رو پیدا بکنن، اما در هر حال همون کلام همیشه رو من تکرار میکنم، مطالبی که اینجا گفته میشه کلیشه ای نیست که شما به زور خودتون رو در اون قرار بدین، بلکه این یک نوع تمرین و آموزشه برای این که انسان آشنا بشه و بعد بتونه به خوبی خودش رو مشاهده بکنه و حالات اختصاصی خودش رو ببینه، در واقع به قول ما طلبه ها در اوضاع خودش مجتهد و صاحب استنباط بشه. اجتهاد یعنی همین، اجتهاد یعنی صاحب نظر، نظری که نه احساسی همینطور بیدر و پیکره همین روی رو دلیلی نیست یا رو دلائل بی حاصل و بی خود یا رو تقلید، یا اینکه مثلا یه پست اینستاگرامی میبینه در جهت چی؟ در جهت مثلا توصیف زندگی آقای قاضی، یه دفعه میاد اینجا یه حرفی در مورد خودش برداشت در مورد خودش داره، یا برعکس یه چیزی میبینه مثلا از یه فردی که تو تجربیات دینیش به بن‌بست رسیده و شروع کرده حرفای سنگین و شدیدی بر علیه این تجربیات زدن، این از این وری میشه، این صاحب استنباط نمیشه بهش گفت. صاحب استنباط یعنی که به ظرفیت تعقلی رسیده در مورد خودش که مشاهده میکنه و حرفای جدی و روشنی میزنه. علامتش هم چیه؟ علامتش اینه که مثلا شما وقتی که مطالبتون رو برای بنده میگین، من نگاه میکنم چه قبول بکنم چه نکنم، احساس میکنم که این مطلب ارزشمندیه، حتی اگر غلط هم، اگر قبولش نداشته باشم. فرق داره که یه مطلبی رو انسان قبول نمیکنه، اما نگاه هم که میکنه میبینه اصلا ارزش رد کردن هم نداره، حرف بی ربطیه، روی احساسات بیان شده، با حرفی که چی؟ با حرفی که معلومه روی فکر، روی اساس گفته شده، ولو این که به این به یک دلیل مشخصی مثلا بنده نپذیرم یا یه نفر دیگه نپذیره، اینا با هم متفاوته. همونطوری که حرفهای درست هم همیشه ارزشمند نیست. کسی که صاحب استنباط تو حالات خودش باشه، یکی از علائمش، نه همیشه، خیلی موقع ها علامتش اینه که به یه فردی مثلا بنده یا کس دیگه اون مطلب رو شما بیان میکنید، چه قبول داشته باشم چه نداشته باشم، مطلب رو ارزشمند میدونم، قوی و محکم میدونم. خب این که نیاز هر فرد به توجه به خودش و استمرار این توجه و دقت کردن و منطقی بودن و استفاده از عقل جامع برای درک خودش تا کم کم انسان صاحب استنباط تو اوضاع خودش بشه، که این مشاهده و صاحب نظر شدن تو اوضاع خود همراه با گفتگوها و آموزشها و همین صحبتهایی که در ارتباط با قواعد کلی حرکت و عمل و نظر بیان میشه، یک نوع رابطه متقابل پیدا میکنه. شما این مطلب رو میبینین، از اون بر به خودتون هم نگاه میکنین، وقت انگار که گفتگویی بین این مطالب و اون برداشت های شما برقرار میشه. شما این مطلب رو میبینید، عرضه میکنید به حالات درونیتون، یه برداشتی میکنید، اون برداشت رو دوباره اینجا میارین گفتگو میکنین باش، این نتیجه اون گفتگو رو دوباره میبرید توی درون خودتون، و همینطور این دیالوگ و این گفتگو، این تعامل بین مطلبی که از بیرون انسان تعلیم میگیره با نظریات و استنباطی که از درون خودش داره، همینطور پیوسته با هم در حال تعامل هستن. این تعامل هم ادامه پیدا میکنه، هیچ وقت هم نیاز نیست تموم بشه، چون انسان به نهایت نمیرسه. نه مطالبی که بیرون گفته میشه انتهایی داره، نه نگاه کردن و تکمیل درکی که انسان از خودش داره تموم میشه، همینطور میره بالاتر و بالاتر. این درک نهایی پکیجی نیست، یه کادویی نیست که شما کاغذ کادوشو باز کنین و کادو رو بگیرین تموم بشه، نه، این یه خط ممتد تا بی نهایت ادامه داره. تا وقتی یه نفس میاد و میره، این خط میتونه ادامه پیدا بکنه، گفتگو بین اون آموزش های ارزشمندی که انسان از بیرون میگیره و نگاهی که به درونش میکنه. برای رمضان هم یه مرحله از این تعامل میتونه به خوبی انجام بشه. بنابراین الان ما بریم سراغ اون قواعد کلی با این توجهاتی که عرض کردم، که اینا کلیشه نیستن و این تعامل باید انجام بشه. اولین قاعده‌ای که الان برای اکثر دوستان صادقه و نتیجه کارهایی است که قبل کردن و گفتگوهایی شده و درهایی که رسیده، اینه که توی مرحله هیچ هدف و نتیجه مهمتر از تمرکز برای افراد وجود نداره. این اهمیت تمرکز البته برای همه هست در همه زمانها، و اون چیزی که در نهایت انسان رو به توحد، به اون توحید واقعی، به اون نگاه عمیق انسانی میرسونه اون تمرکز. منتها تو اینجا به صورت مستقیم و روشن هم هدف کلانه، هم روش جزئی و هم تکنیک مساقی، همین رو با هم دیگه تو این مرحله سرد میکنه. و همونطور که آثار باور نکردنی تمرکز بیان شد و دوستان زحمت کشیدن در یه فایل جدایی کاملش کردن، و بحثایی که راجع به تمرکز داشتیم میتونید دوباره رجوع کنید برای رمضان، و احیانا اگر سوالاتی هم بود سوالات رو بنده خدمتون هستم. و در واقع باید زمینه های این تمرکز رو ایجاد بکنید در رمضان، و مشخصه که تمرکزم که اینجا صحبت میشه تمرکز ذهنی و روانی نیست، تمرکز وجودی، اون تمرکزی که از عمق وجود انسان بلند میشه و اون نهایت نداره. و این تمرکز تو همه چیزه، تو هر چیزی میتونه نتایج خاص خودشو داشته باشه، از مسائل زندگی عادی تا بسیاری از چیزهای دیگه، و همینطور در امور روحی و عبادی. این تمرکز توی رمضان زمینش هستش که به یک نتایج جدی برسه. البته بزرگان گفتن که توی ماه مبارک، ماه رمضان، انسان در ابتداش ممکنه یه مداری دچار یک نوع رخوت و انعطال و تعطیلی بشه. به دلیل چی؟ به دلیل عادتهایی که عوض میکنه. و این نباید نگران کنه آدمو. حتی ممکنه که نتایج تا مدت ها طول بکشه. بعضی موارد دیدم بزرگان اشاره کردن که ممکنه نتایج بعد از رمضان حتی حاصل بشه، یعنی روز عید حاصل بشه. و شاید اگر اشتباه نکنم توی توصیف یکی از غزلیات حافظ بود که در جمال آفتاب شرح آی پهلوانی بر این غزلیات دیدم که از قول علامه نقل میکرد. الان یادم افتاد، اگر زودتر یادم افتاده بود این رو توی اونجا پیدا میکردم، که در توصیف یه غزل بود از حافظ که اینطوری توضیح داده بودن. بنابراین اون حالت رخوت و سستی که تو رمضان برای انسان پیدا میشه، یه موقع این رو این باعث یأس دوستان نشه. هرچی هم که اینطور بشه، بعدن در هنگامی که نتیجه پیدا میشه این جبران میشه، این انعطال و تعطیلی جسمی انسان. و اون مقداری که امکانش هست باید انسان انجام بده. و در هر حال نتایج توی رمضان خیلی زیاده، سطحش بلنده، عمیقه. وقت این تمرکزی که انسان اونجا برقرار میکنه در درجه اول در واقع برای یک خلوت عبادی و ذکر و خلوت تمرکزی، اینو انسان نباید اصلا دست کم بگیره. به صورت روزانه هر کسی براش این به یه گونه‌ای امکان برقراری داره و موانعی اگر هست باید حتما برداره، ولو موانع کوچیک، باید بتونه تو این مسئله به نتایج جدی برسه و حداقلش همون نمازهاش یا حداقل یه نمازش بتونه اینو یا بخشی از یه نماز رو بتونه با این تمرکز انجام بده. و علامت این که این کار رو درست انجام داده، این بخش از برنامه عملی رو درست انجام داده، اینه که انسان تو این تمرکز چیزی رو کسب بکنه که قبلا نداشته. اگه تمرکزی بود که همینطوری مثلا میدیدی که تمرکز رو فقط خوابالود انسان و همون کاری که قبلا هم میکرده ادامه بده، این معلومه انسان هیچ کار نکرده، باید یه تغییری بکنه. اگر همون حالتی که از قبلا من داشتم، مثلا فرض بفهمید که یه حدی از این شکل خلوت عبادی یا خلوت ذکری یا خلوت برای تمرکز یا سکوت و قبلا داشتم، حالا همون هم ادامه بدم، خب این خیلی نتیجه نداره، یعنی کار جدیدی من نکردم، همون کاری که از قبل بود. باید به موانع اون یا چیزهایی که باعث کیفیت در خلوت انسان میشه توجه جدی بشه تا نتایج جدیدی انسان به دست بیاره. خیلی فواید دارین توی رمضان. و از فواید این نباید به هیچ صورتی غافل شد. اون تمرکز که گفتم البته توی خیلی چیزها میتونه بیاد، همونطوری که بحث تمرکز در قضا، تمرکز در غرائز، تمرکز در ترک یا فعل غرائز، اونا همه سر جای خودش هست. اما توی رمضان خلوت عبادی و تمرکز در اون یا خلوت در تمرکز جایگاه ویژه‌ای داره، اونها سر جای خودش، این هم باید انسان چیزی داشته باشه. عموما اینطوریه، از قدم که دوباره تأکید میکنم که اینا کلیشه نیست، فرد باید حالات خودش رو ببینه و طبق این صحبت‌های کلان خودش رو شناسایی بکنه و برای خودش برنامه مستقل و با استنباط شخصی در بیاره. اینا رو یه دفعه شما به صورت یه چیزهای تقلیدی نگیم، فتوا نیست اینا، اینا دستور العمل روشنی که صرفا باید همینطوری عمل بکنید به هیچ صورتی نیست و اگر اینطوری انجام بدید دچار مشکل میشید. وقت بعد از اینکه انسان برنامه هایش رو برای تمرکز و این امور روحی و عبادی یا تمرکزی برای خودش منظم کرد و یه برنامه با حداقل زمان اما با حد اکثر کیفیت، تأکید میکنم از حیث زمانی زمان اندک، اینه که صبح تا شب مشغول تمرکز باشه، همش در باشه، این عملا باعث میشه نه کار عادیشو انجام بده نه تمرکزشو. این زیاد تأکید شده که برنامه های خلوت، برنامه های تمرکزی، برنامه تعمق ذکر، برنامه عمیق کردن توجه انسان و هر برنامه روحی از این قبیل اگر به این صورت باشه که از صبح تا شب همینطور همش انسان در حال این باشه و بگه من دارم انجام میدم، این به نتیجه نمیرسه. برعکس، باید زمانش اندک باشه اما نیرویی که بر اون میذاره متمرکز، عمیق و نتیجه بخش باشه. خیلی میخواد زمانش هم نیاز نیست زمان زیادی باشه، 5 ساعت، 6 ساعت، خیلی کمتر میتونه کمتر از این باشه اما کیفیت بالا باشه. که این دیگه الان برای شما، هیچ کدام از شماها نباید این یک چیز، این برنامه خلوت و تمرکز اینا نباید تو ماه رمضان نباید کار سخت و غیر قابل درک و غیر قابل دسترسی باشه. اگر مشکل خاصی از این قبیل هست احتمالاً یه جای کار گیر داره که اون جاش باید مشخص بشه. با توجه به بینش هایی که شما پیدا کردین و تجربیات عملی که پیدا کردین، باید بتونید خیلی راحت همچنین برنامه رو به صورت روزانه داشته باشید. وقتی که این رو داشتین، وقت مابقی روز شما آزاده، بازگشت میکنین به یه زندگی طبیعی. این زندگی طبیعی شما حداقل 3 بخش داره. بخش اول اون ضرورت‌های حیات انسانه، این ضرورت‌هایی که برای هر کسی به نوع خودشه. یه آدمی شاغله، مثلا روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت داره کار میکنه، خب این ضرورتش این شغلیه که داره. یه فردی مثلا یه خانم خانه دار، این زمانهای خاص، شرایط خاص، اصلا بعضی خیلی موقعا وقتش دست خودش نیست، برنامهش دست خودش نیست. یه فردی که مثلا در یک جایی زندگی میکنه که شروع و بلوغه، پر از مهمونه، مثلا خانوادهشون خانواده پر مهمونی و این مجبوره که طبق اونها انجام بده. یا خدای نکرده کسی که مثلا مریض یا پرستاری از یک مریضی رو موظف انجام بده، یا توی خانواده‌ای که دچار اختلافات عمیقه، مثلا نیمی از وقتشون به دعوا میگذره، بالاخره انسان دیگه، دست ما نیستش که مثلا اگر فرسونی که توی کسی توی خانواده هستش که دچار اختلافات عمیق هستن، توی این ماه رمضان که یه دفعه با هم صلح نمی کنن، این ادامه داره. خب یه همچین مشکلاتی ممکنه فرد داشته باشه. در هر حال ضرورت‌هایی برای زندگی وجود داره که این ضرورت‌ها از دست انسان خارج. علامت ضرورت چی؟ علامت ضرورت اینه که از دست انسان خارجه، حالا هر چی هست. تو این بخش ضروری زندگی، اولین بخش، انسان باید یه گردش طبیعی رو بر طبق عقل عادی و اون چیزی که میفهمه انجام بده. خیلی طبیعی، نه نیازی هستش که اینجا فلسفه بیاره، نه زورکی سلوک بیاره، نه اینکه مثلا یه دفعه تصمیم بگیره که قیام بکنه، شرایط عوض کنه. نه، تو این وضعیتی که از دست اون خارجه، از دستش خارجه دیگه، خود این عبارت نشون دهنده اینه که فرد تو اینجا چیکار باید بکنه، اصلا چیکار میتونه بکنه، چی از دست انسان خارجه. خارجه بنابراین تو اینها خیلی عادی، طبیعی و عقلانی، تو همون چیزی که میشه کرد. فرض کنید که مثلا تو مثل یه آدمی که فرسون توی اسیر زندانیه، زندانیه مثلا زوره، خب این چیکار میتونه بکنه؟ این عقلش میگه که فلان که هستی، فلان که تو اینجا گرفتاری، توی مثلا سلول انفرادی هستی، تو شرایط سخت اسارت هستی. یا اینکه مثلا الان فرسون که کسی که در جنگ، الان مسلمان هایی که تو رمضان در غزه هستن و احتمالا هم آتش بسی نباشه، خب اینا این شرایطشون دست خودشون نیست که، عقل میگه به تناسب این شرایط شما برنامه روزانه‌تون رو باید بریزین اون بخشی که دست شما نیست. بخش دوم بخشی از ظرفیت و توان و استعداد آدمه که از احتیاجات ضروری فراتره. این ظرفیت اضافی و این نیروی توان، نیروی توان اضافی برای همه ما یه حدی وجود داره، حتی اونی که توی غزه زندگی میکنه، اونی که اسیر و زندانیه تو زندان انفرادی. این فیلم هایی که نشون میدن که یه فرد تو زندان انفرادی چه کارهایی میکنه، گاهی نگاه بکنین ببینین که چگونه انسان تو هیچ زمانی شرایط بیرونی نمیتونه بر اون حاکم بشه و همیشه یه ظرفیت و نیروی مازاد داره، مگر اینکه خودش این خودباوری رو از بین ببره و دچار یأس و افسردگی و اندوه بشه به نوعی که هر نیروی مازادش از دست بده و همون نیروی هم که برای احتیاجات ضروریش داره اون رو هم کم کنه به دلیل این افسردگی، که اینجوری اشکالات خودشه. بنابراین وقتی که چنین فردی که تو بدترین شرایط هستش، مثلا تو زندانه، تو جنگ، تو غزه است، تو تونل های غزه است، وقتی این نیرو و توان مازاد داره، هیچ کدام از ماها، یعنی شماها و بنده، حق نداریم بگیم که ما فراتر از این بخش ضروری دیگه هیچی نداریم. نه، همه داریم، همه داریم بدون استثنا. مقدارش اصلا اهمیت نداره، مهمش اینه که وجود داره بخش مازاد انسان و مهم اینه که این بخش مازاد رو به درستی انتخاب بکنه و عمل بکنه، و این نقش کلیدی در رشد انسان داره و بسیار حساس و سرنوشت سازه و امکان نداره که کسی بتونه به جایی برسه در زندگی مادی یا معنویش مگر اینکه این بخش اضافی رو توجه بکنه و به درستی و با کیفیت خوب به کار بگیره. اصلا امکان نداره، نه امکان داره که کسی این ظرفیت اضافی و نیروی مازاد نداشته باشه، و نه امکان داره بدون به کار گرفتن اون در جهت صحیح بتونه در شرایط به شرایط مادی یا معنویش رو تغییر بده و یه حرکتی داشته باشه به سمت اهدافش، چه مادی چه معنوی، هیچ فرقی نداره. و توی بکارگیری این نیروی مازاد انسان نباید دچار مثلا وسواس، دچار الگوگیری های خیالی و تخیلی، دچار رویا پردازی، دچار این بشه که پیوسته فرض کنید که هی خودخوری بکنه یا از اون بر احساس ناتوانی بکنه. خیلی یه عقل روشن و صریح با یه الگوهای ساده واضح در دسترس و قاعده طلایی، من اسمشو گذاشتم اینجا، برای به کار گرفتن این ظرفیت اضافی چیه؟ قاعده طلایی برای کسی که میخواد این نیروی اضافی شو تو هدفش، که هدفی که مسئولیت انسانی و دینی هست به کار بگیره. یا کسی میخواد، کسی مثلا بخواد این ظرفیت اضافی رو فقط صرفا برای اینکه مشهور بشه به کار بگیره، یکی میخواد بره پولدار بشه، یکی میخواد قدرت سیاسی کسب کنه، یکی میخواد مثلا کار مبارزه سیاسی بکنه. خب اونا جداست، اگر اونها رو مستقلن و بدون ارتباط با مسئولیت انسانی میخواد بگیره، خب اونا اون ظرفیت اضافی رو تو همون جهت بخواد، کسی میخواد بره پولدار بشه، میخواد تاجر قوی بشه، خب این باید نیروشو بذاره به اینکه نیروی مازادشو بذاره در جهت همون پولدار شدن، پولدار شدنی که تو نگاه اون ربطی به مسئولیت انسانیش نداره. اما اگه کسی بخواد نه، حرکت اصلیش در زندگی در جهت ایفای مسئولیت انسانی و دینی باشه، در جهت احیای خیشتنش و در جهت انسانیت خودش باشه، وقت تو این برنامه رمضان باید این نیروی مازاد رو در جهت اهداف انسانیش به کار بگیره. وقت این با چه دستور عملی این کار بکنه که دچار تحیر و سرگردانی و تردید نشه، اینجا عرض کردم در نوشته که یه قاعده طلایی هست. قاعده طلاییش اینه که ما نیروی مازاد خودمون رو در جهت آزادی انسانها از زندانهای درونی، نه فقط زندانهای بیرونی، زندانهای درونی، در جهت احیای انسانیت هم مقداری که میتونیم و همه اهداف دیگر انسانی مثل آزادی بیرونی، رفاه بیرونی، رشد و درک، فهم، همه اینها برآمده از این هدف درونیه و ما نیروم رو در نهایت به سمت چی باید بریم؟ به سمت احیای انسانها. احیای انسانها هم نه اینکه مثلا یه دفعه هدف بزرگی بگیم ما می‌خوایم بشریت رو اصلاح، نه، همون مقداری که میشه. من یه نفر کنارم هست، میتونم برای این یه خدمتی بکنم. یه پرستاری مثلا توی بیمارستان این نیروی مازادشو در جهت این میذاره که یه مریضی رو کمک بکنه و این کمک اگرچه در ظاهر یه کمک جسمیه، اما چه برای خودش و چه برای اون طرف مقابل این کمکی که انجام میده و خارج از وظیفه هست و در جهت نیروی مازادشه، اون رو احیا میکنه. احیای جسمش بلافاصله به احیای روح برمیگرده. هر کسی که میبینه 10 نفر آدم دیگه در جریان کارهای این قرار میکرد. تو ایام کرونا این کسانی که خدمات ویژه انجام میدادن مثل جهاد بود براش، وقتی یه نفر که انجام میداد، حالا چه پزشک بود، چه پرستار بود، چه نیروی جهادی بود، هر چی از اینا بود، چه داوطلب بود، وقتی که یک قدم کوچیکی برمی‌داشت، یه کاری میکرد که دیگران میدیدن که این معلومه داره یه نیروی میذاره، از جان مایه میذاره، خب این برای خودش، برای طرف مقابل، برای خانواده اینها اصلا زبون به زبون گفته میشد و میره. اینه که توی یکی از این مخاطبه های قرآن روزهای دوشنبه این آیه قرآن که یک کسی که یک نفسی رو احیا بکنه انگار که همه انسانها رو احیا کرده و کسی که نفسی رو از بین میبره انگار که همه رو از بین برده. و اینه که قاعده طلایی میگه که همون مقداری که من میتوانم در جهت احیای انسانیت به کار بگیرم، در جهت تخصص خود. من پرستارم، پزشکم، مثلا طلبه هستم، معلمم، فرض کنید که دارم کوچینگ میکنم، دارم مشاوره میدم، خود هر کدام از اینها در اون نقاط حساسش به شدت روشن و واضحه که فرد داره انسانی عمل میکنه و داره یک انسانیتی رو احیا میکنه، ولو در یک کلام. توی صحبتهایی که با دوستان میکنم توی یه جمله تا وسط جمله هم اومدم، این نیمه دومش کاملا برام مشخصه که دوتا واژه برای نیمه دوم جمله میتونم بگم که یکیش از حیث مراقبه و محاسبه که رو خودم میکنم با اون یکی زمین تا آسمون تفاوت داره، زمین تا آسمون تفاوت داره. یه جمله الان دارم مثلا یه جمله میگم، یه جمله 10 کلمه، 5 تا کلمه‌شو میگم، 5 تای دوم رو خودم رو کاملا در یک دوراهی میبینم که یکیش به شدت یه 5 کلمه‌ای هست که جمله رو تمام میکنه، طرف مقابلم هیچی متوجه نمیشه، اما درون خودم میبینم که این رو باید با مراقبه سنگین و توجه و محاسبه بیان بکنم تا اینطوری بشه. اون یکی هم اون پنج کلمه دیگه هم که به صورت دیگه انسان میگه، اون هم هست، اون هیچ مراقبه‌ای توش نداره. من خودم به کرات در جریان این دراهی درونی قرار گرفت و فرقی هم نداره. مثلا یکی از دوستان سوال تو رشته های مهندسی، تو رشته های مهندسی هم اصلا این دراهی ها کم نیست، خیلی زیاده، خیلی زیاده، از همون حداقلی که من موقعی که مثلا یه مهندس معمار داره یه نقشه ای میکشه، نقشه برای یه آدم بیگانه است، خب این نقشه رو یه موقعی نهایت ذوقش رو میذاره، انگار که مال خودشه، انگار که داره یه کاری میکنه برای عزیزترین عضوش. و برای این که مثلا فرض بکنم نقشه های معماری نگاه بکنید، شما تو یه خونه که میرین زمین تا آسمون نقشه متفاوته، یکی انسان واردش میشه میبینه مثلا فکر میکنه که 200 متر، بعد میره میپرسه میبینه که فرضون 150 متر، اینقدر مهندس و معمارش نقشه رو خوب از کار در آورده که این آثار بیرونی هست. و این الان کمترین مقدارش، اینی که دارم در مورد مهندسی مثال میزنم، این کمترین مقداره، این کم، ولی خیلی چیزهای بالاتر از این وجود داره. شما توی ساختمون ها که میرین، این انقدر این ساختمون ها زنده هستن و با انسان صحبت میکنن که گفته میشه که معماری انگار که نتیجه تمامی تمدن، تاریخ، جغرافیا، الهیات و انسانیتی است که مثلا نتیجهش توی بنا، توی معماری، تو آجر و خشت ظاهر شده و اصلا اینا کم نیست. وقتی یه مهندسی که در باره این خشت و آجر و گل اون انسانیتش رو به کار میگیره، آثارش تو این همون پرستاری که جهادی کار کرده، چجوری آثارش تا 10 خونه اون ورتر میره. توی معماری الان من خونه هایی رفتم که مثلا فرض بفهم این که 70 سال پیش ساخته شده. این آقای نجفی که دوستان گاهی پایداشو میشنوم، منزلی خریده، من رفتم دیدم اصلا منزل عجیب غریبیه. اتفاقا معمارش هم تو قم، معمارش هم مسلمان نبود، ارمنی، از برادران ارمنه بود، ارمنی بود، از ارامنه بود. و توی این بنا آثار انسانیت چنان ظاهر بود که فکر میکنم حدود 70 سال از بنا میگذشت و انسان میدید که چه حیاتی در این هست و چه نفسی داشته. و بعد هم اون صاحب خونه توضیح داد که این کی بوده، چه کار کرده، و همه اون چیزی که توی بنا پیدا بود انسان توی شرح حال اون هم اون آها بیان کرد. اینه که انسان توی هر موضوعی این نیروی مازادش وجود داره و میتونه به بهترین شکلی در جهت احیای انسانیت به کار بگیره. حالا این مثال هایی که زدم این کمترین مقداره، کمترین مقدار اینیست که عرض کردم، در پزشکی، در مهندسی، در مدیریت، در مثلا کسانی که کارشناس مالی هستن، در تجارت، در سیاحت، این چیزهایی که مثال زدم از این که انسان اون نیروی مازادشو در جهت انسانیت و احیای انسانیت قرار بده، با نزدیکترین قدمی که برمی داره و با نزدیکترین مسیری که جلوی پاش هست این کمترین مقداره، از اینجا شروع میشه میره بالاتر و هر چی که انسان نیروی مازادش بیشتر باشه وظیفه و مسئولیت بیشتری داره. و اما نیروی مازاد هم اینطوری نیستش که از بیرون برای انسان بیاد، نه، هر چی که خودش تلاش بکنه نیروش بیشتر مازاد میشه و توان بیشتری پیدا میکنه و سطح کارش میره بالاتر و همونقدر انسانیت خودش هم احیای بیشتری میشه. البته در نظر داشته باشین که این بخش در واقع این از این چیزهایی که گفته شد، از این دست برنامه‌های رمضان که شد، این بخش سومه، یعنی اولش اون بخشی که مربوط به خلوت و تمرکز انسانه، دوم اون بخش ضروری انسان، این قسمت سوم نیرو و مازاد انسان. هر کدام از این سه بخشی که من به ترتیب ذکر کردم موقعی خوب صورت میگیره که اون بخش قبلی رو انسان درست انجام بده. اگر من بخش تمرکزم رو خوب انجام بدم، بعد این بخش ضروریم آزاد میشه، وگرنه همیشه توی رمضان منظورمه. تو موقع های دیگه ممکنه یه میداری متفاوت باشه و انسان مجبور باشه که اول این بخش ضروریش رو انجام بده. تو یکی از جلسات رساله عملیه که تو رساله عملی یک موضوعش مراقبه شروع، یادم نیست اسم شروع داشت، یعنی که چجوری اشخاصی که شروع سیرشون دچار مشکل میشه و عقب میافتن چگونه دستور عملی برای مراقبه که چجوری کار رو شروع کنن، تو رساله عملی یک اگه خواستین مراجعه کنین، تو اونجا برای اون شرایط توصیف معکوس شده بود، یعنی اول اون بخش ضروری رو بهش برسن، اون بخش ضروری رو براش وقت و برنامه بذارن، بعد برن سراغ بخش های بالاتر. مراقبه شروع خانم مسلمی چیز کرد. اما تو رمضان معکوسه، اگر کسی برای خلوت و تمرکزش حسابش اول روشن نکنه، وقتی که میخواد بره سراغ ضروریات دچار یک نوع اضطراب میشه، احساس عقب موندگی میکنه و این بخش ضروریش هم به هم میخوره. بنابراین اول از اون شروع میکنه، بعد این بخش ضروری. وقتی این بخش ضروری رو که خوب انجام داد، خیالش راحت شد و فهمید تو این ضروریات هیچ کاری از دستش بر نمیاد و تو اینجا اصلا نیازی نیست اهداف دیگه ای داشته باشه، وقت این نیروی مازاد رو میتونه خوب وقت بذاره. یعنی خیالش راحته که مثلا یه خانم خانه داره، برای اون قسمت‌های خانه‌داریش یا هر کاری که میخواد بکنه به اندازه کافی مثلا همه‌شو وقت گذاشته، یه مقداری مثلا یه ساعت در روز بیشتر وقت نمیذاره، اما این یک ساعت ما کیفیت داره. اما اگر نه، همینطور هی تو سر خودش بزنه که من همه وقتم داره گرفته میشه، چیز میشه، این نه کار خانه‌داریشو خوب انجام میده نه نیروی مازادشو، چون سراغ خانه‌داری که میره همش استراب داره که من هیچ کاری نکردم، خدمتی به انسانیت نکردم، وقتم تلف شده، چی شده، اونو انجام نمیتونه بده. بعدم که میخواد بیاد کار انسانی انجام بده، چون کار ضروریش انجام نداده، این هم به هم میخوره. اما نه، با خیال راحت اون برنامه طبیعی و ضروریش رو انجام بده و به اندازه کافی رو وقت بذاره. همین یک ساعت در روز مثلا هر چقدر یا بیشتر، منظورم این نیست که حتما یک ساعت، نه، ممکنه 5 ساعت 6 ساعت وقت داشته باشه، اما هر چی هست این رو جدا وقتی بکنه و خودش بفهمه این مازاده، وقت اون میتونه با تمرکز و دقت کافی و فکر و انگیزه درست بره به سمت اون برنامه ریزی که لازم و باید و شایده. و این قاعده طلایی رو به طلایی ترین شکل خودش اجرا میکنه. این سه بخش رو که انجام داد، اون وقت یه بخش چهارمی خود به خود شروع میکنه براش معلوم شدن که این بخش چهارم هم فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. و شاید تو این ماه رمضان زمانیه که خیلی از ماها میتونیم این بخش رو پیدا کنیم. حالا برای بنده که حداقل اینطوریه، من خیلی طمع کردم که یه سری مشکلاتی که در من وجود داره، این مشکلات رسوب کرده رو تو این ماه رمضان بتونم از این عمق وجود ناپاکم بکشم بیرون. شما هم انشالله همچین هدفی داشته باشین. این چجوری وقت میشه؟ وقتی که اون سه تا انجام شد، انسان تو عمل یه جاهایی میبینه یه گیرایی داره. گیرام خیلی مشخص نیست اکثر اوقات، برای من که الان اینطوریه، خیلی مشخص نیست از کجا، چون که یه میداری عمیق تو انسان خودش خیلی توجه نداره، میدونه گیر داره اما نمیدونه که این رسوب تا کجا رسوخ کرده و تهش کجاست. این لایه هایی که اونو پرای گرفته نمیذاره که خوب فکر بکنه. این زوائد مشغولیت ها در واقع توی انسان به این راحتی مشخص نمیشه. اما وقتی که برنامه ریزی کرد، اون سه تا بخش قبلی رو مرتب و منظم کردش، یه جاهایی میبینه که اینجا گیر داره، که گیرهاش هم کم کم انسان میتونه با توجه به اونها و مشاهده اونها و عجله نکردن در طول این ماه مبارک عمقشون رو پیدا بکنه. وقتی هم که پیدا کرد یه درمانش راحته، چون در واقع حساس ترینش اینه که اینا رو ببینه، مشاهده بکنه، اینا رو از تاریکی در بیاره. ویژگی این نوع مشکلات اینه که به شدت رسوخ کرده هستن، تو رسوب هستن، چون مثل یه لیوانی که یه چیزی تش اینقدر رسوبش سفته که شما فکر می‌کنید جزء لیوانه. سماورهای دیدین که رسوب میکنه، دورش میگره، اصلا انسان رهاش میکنه، میگه این جزء سماور هستن، ولش کن. حالا اگه مجبور بشه که اونها رو بکنه، کار خیلی سختیه، گاهی وقت خود سماور هم سوراخ میشه یا اصلا ممکن نیست. حالا توی این برنامه عملی انسان میتونه این رسوب ها رو پیدا بکنه. وقت برای دوستان هم هر کدام این موانع متفاوته، موانع یکی نیست. و حالا مثلا کسی هم که از مثل بنده یا کسی دیگه که از بیرون هم میبینه، فرد و حدوداً یه چیزهایی مشخص میشه اما قطعی هم نیست. یعنی اگر هم مثلا از بنده بپرسم، من میتونم یک جهتگیری هایی رو پیشنهاد بدم، اما در نهایت خود فرده که باید این عمق رو بکشه بیرون. بله، حتی اگر برای من هم کامل روشن باشه فایده نداره، چون دیدن من غیر از دیدن خود فرده، خود فرد باید ببینه این عمق رو و این رسوب رو ببینه، و تا وقتی که اون ندیده خیلی نتیجه نداره، با توصیه نمیشه. حتی اگر برای بنده یقینی باشه و طرف مقابل هم 100% به من اطمینان داشته باشه، بگه اصلا تو هر چی بگی من همون انجام میدم، این کافی نیست، و خودش ببینه، من میتونم کمک کنم، میتونم تسهیلگر باشم، به قول آقای فاتحی و برنامه هاشون میتونم تسهیل بکنم، اما نمیتونم چیز نهایی بگم، حتی اگر خودم هم یقین داشته باشم و مطمئن باشم. اما با این برنامه، این اگر به خوبی پیش بره و دوستان با دقت و نظم انجام بدن، این موانع کاملا شناخته میشه و فرد میتونه اینها رو ببینه و دیدن این مشکلات و مشاهده کردن اونها بیش از 50% قضیه رو حل میکنه. توی بحث انسان و خصلت‌هایش جلسه پیش صحبت شد که بزرگترین عاملی که این خصلت‌های درونی رو زنده نگه می‌داره اینه که اینا در تاریکی هستن، کسی بهش توجه نداره، و حتی بیرون هم به انسان بگن انسان درون خودش عمیق بشه، با یه نگاه نمیتونه بفهمه مگر با یه مقدماتی. و برعکس، بهترین راه حل برای اصلاح اونها هم چیه؟ اینه که بتونه نگاه بکنه اونها رو، مشاهده کنه. مشاهده که بکنه به سرعت موفق میشه برای اصلاحش. دو تا مطلب دیگه هم بگم و مطلب رو تموم کنم. یکی این که بحث‌های گذشته عموما هر کدام یه ربطی با موضوع ما دارن و میتونن نتایجی تون داشته باشن، اما برنامه مخاطب با قرآن دوشنبه گذشته و دوشنبه آینده به صورت مستقیم اشاره به این برنامه اجرایی داره. در توصیف دو آیه قرآن، آیه‌ای که در دوشنبه گذشته شد و دوشنبه آینده هم انشاءالله اگر حیاتی بود عرض میکنم، که دوستان اگر فرصت کردن این دوتا مخاطبه رو گوش بدن. این یک. دوم این که هر کدام از این برنامه هایی که داشتیم یا در ماه رمضان داریم، مثل برنامه مخاطبه که احتمالا هر روز بعد از نماز صبح باشه، بعد از نیم ساعت بعد از اذان صبح، و احتمالا یه برنامه روایت خونی هم شبها داشته باشیم، شاید ساعت 12 باشه، حالا یقین ندارم، هنوز برنامه شد کامل نکردیم، اینها میتونه در ارتباط با همین برنامه اجرایی باشه، به این صورت که همه مثلا توی نگارش یا توی برنامه های دیگه ورود انسان ناظر به تجربیات خودش باشه، مثل کسی که از توی آزمایشگاه بلند شده، حالا میره چی؟ میره توی مثلا کارگاه آموزشی، یا میره توی هر برنامه، توی برنامه نگارشی، توی اونجا با این دید میره که اون تجربه‌ای که توی کارگاه رو خودش داشت اونجا رو به کار بگیره. و اگر دوستان، من به دوستان نگارشی هم این پیشنهاد رو دادم، حالا دیگه ببینیم که اونا نظرشون چیه، ولی برای مخاطبه یا برای برنامه های رساله عملیه یا اون برنامه هر برنامه‌ای که باشه، میتونیم کاملا متناسب و هماهنگ با تجربیاتی که در این برنامه عملی داشتیم برنامه اونجا رو تنظیم بکنیم، که این هم به برنامه خود ما، برنامه عملی کمک میکنه، هم یک قنایی به اون کارهای ما مثل نگارش و مخاطب اینها میده که عملی تر و اجرایی تر بشه و همین نتایجی که در برنامه عملی داشت، یعنی تصفیه حساب با گذشته و تمام کردن گذشته و دستور عمل پیدا کردن برای آینده، توی نگارش و مخاطبه و تو برنامه های دیگه هم ایجاد بشه. البته این دیگه بستگی به نگاه و نظر دوستان شرکت کننده و صاحب کارها تو هر موضوعی داره و طبق نظری که اونها میدن و علاقه‌ای که دارن، وقت میشه زمانش، محتوا و ساعت و چیزهای دیگرش رو هم یکی یکی تنظیم کرد. فعلا هنوز هیچ چیزی قطعی نشده.